أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله و صلى الله عليك يا أبا عبد الله و صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت و عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. در سال 11 هجری قمری در روز 28 ماه صفر پیامبر عظیم الشأن اسلام خاتم انبیا و مرسلین از این عالم به عالم بقا پرواز کرد، روح بلندشون، و باب وحی تشریعی با رحلت اون بزرگوار بسته شد بر این عالم. گرچه وحی انبائی بابش تا قیامت بازه، اما وحی تشریعی که در قالب وحی دینی، شریعتی، حکمی، دستوری از جانب خدای متعال نازل شود، دیگه این در بسته شد. الخاتم لما سبق، پیغمبر اکرم اون چه که در سابق بود رو ختم کرد. به هر حال رحلت جانکاه پیغمبر اکرم بعد از 63 سال عمری که همه این 63 سال درس آموزه و بسیار عظیم و هر لحظه او الهام بخش و عظیم، میگه مرور سریعی اگر بخوایم روی حوادث این 63 سال عمر پیامبر اکرم بکنیم، من فقط رؤوس حادثه ها رو میگم. طبیعتا امکان این که ما به بررسی در واقع محتوای این تیترها بپردازیم نیست در یک جلسه، ولی به نظرم آمد که یه مروری بکنیم ببینیم پیامبر اکرم در طول این 63 سال عمر شریفشون چه رخدادهایی رو، لااقل رخدادهای شاخص و بارزش رو در بر گرفته. خب میدونید پیغمبر اکرم 53 سال قبل از هجرت به دنیا آمدن در عام الفیل. پدر بزرگوارشون عبدالله، فرزند گرامی عبدالمطلب، و مادر بزرگوارشون آمنه دختر وهب بود. 5 سال اول عمر شریف پیغمبر اکرم نزد دایه‌ای به نام حلیمه سعدیه طی شد. خب اون موقع رسم بر این بود برای اینکه فرزند در فضای شرایط بهتری رشد بکنه او رو به دایه می سپردن. حالا ماجرای به دایه سپرده شدن پیغمبر اکرم و معجزاتی که در همون ماجرا رخ داد خودش بسیار شنیدنی است، ولی خب عرض کردم من میخوام فقط اشاره کنم. به هر تقدیر پیغمبر اکرم 5 سال اول عمر شریفشون رو نزد حلیمه سعدیه در کنار فرزندان او زندگی کردند. بعد از 5 سال پیامبر به نزد مادر برگشت، چرا که قبل از تولد رسول الله عبدالله پسر بزرگوار عبدالمطلب از دنیا رفته بود در یثرب و در همون یثرب دفن شده بود. لذا در حالی پیامبر به دنیا آمدند که صورت ظاهر پدری نداشتند و جد بزرگوارشون عبدالمطلب جای پدر رو برای او پر می کرد. خب بعد از بازگشت به آغوش مادر، مادر مدت ها بود که در آرزوی زیارت مرقد شوهر بزرگوارش بود. بالاخره با ام ایمن بار سفر بستند و به یثرب رفتند و قبر عبدالله رو که حالا یثرب اون روز بعدها مدینه نام گرفت در مدینه النبی زیارت کردند، که الان هم محل قبر عبدالله یک کتابخانه ای ساخته شده اگر باز تغییر جدیدی نداده باشند در شهر مدینه. در بازگشت به مکه در بین راه آمنه دچار بیماری سختی شد و در محلی به نام ابوا از دنیا رفت و در همون محل مدفون شد. در نتیجه پیامبر اکرم مادر خود رو هم از دست دادن و دیگه 100% کفالت اون بزرگوار به عهده عبدالمطلب قرار گرفت. گرچه فاطمه بنت اسد مادر بزرگوار امیرالمؤمنین علیه السلام واقعا نقش مادری رو به عهده گرفت برای پیامبر اکرم. علی‌ای حال سالهای زیاد نگذشته بود که عبدالمطلب هم از دنیا رفت، یعنی پی در پی حامیان پیامبر، کسانی که از سر مهر و دوستی نگهداری پیامبر رو که کودکی بود عهده‌دار بودند رخت بر می‌بستند از این عالم. خب عبدالمطلب وقتی که از دنیا می‌رفت به ابو طالب سپرد این مسئولیت رو، به عموی پیامبر، پدر امیرالمؤمنین علیه السلام که بعدها البته پدر امیرالمؤمنین شد نزدیک به شاید 20 سال بعد. در نتیجه ابو طالب و همسر او فاطمه بنت اسد جای پدر و مادر رو برای پیامبر اکرم پر کردند. در همین سن و سال که پیغمبر اکرم به شبانی می پردازه و حالا خود این شبانی و اینکه چرا انبیا بسیاریشون این کار رو انجام میدادن، چه تأثیری داره برای اینکه اون حلم و بردباری رو در انسان ایجاد کنه و با موجوداتی که زبان نفهمند بتونه با آرامش و با متانت و با محبت رفتار کنه، چه آموزندگی هایی داره، چه دوره تمرینی خاصی است این شبانی، خودش بحث قابل توجهی داره. علی‌ای حال در همین ایام بود که جنگی در گرفت که در تاریخ به نام جنگ فجار نامیده شده. شاید پیغمبر اکرم 10 ساله بودند که همراه عموی بزرگوارشون ابو طالب در این جنگ حضور داشتند. علت اینم که به اون جنگ میگن جنگ فجار به خاطر اینکه در ماه‌های حرام این جنگ در گرفت. 12 ساله بودند که پیغمبر اکرم همراه با عموی بزرگوارشون ابو طالب سفری به شام رفتند و در ماجرای همین رفت و برگشت این سفر تجاری بود که در بصرا، محلی به نام بصرا، با اون بحیرای راهب در واقع دیداری شد و بحیرا خبر از پیامبری این طفل 10 ساله یا 12 ساله داد. خب سالهای عمر پیامبر در کنار ابو طالب و فاطمه بنت اسد طی می شد تا به سنین جوانی رسید پیامبر اکرم. حادثه های مختلفی تو این فاصله زمانی رخ داد. یکی از اون واقعه ها پیوستن پیغمبر اکرم به حلف الفضول بود، یا حلف الفضول بود، پیمان جوانمردان رادمندان، پیمانی که افراد جوانمرد بسته بودند بر سر دفاع از افراد ضعیف و ناتوان و غریب، برای اینکه مورد ستم واقع نشند و اگر کسی قصد ستم کرد از اونها دفاع بکنند. خب پیوستن پیامبر به این پیمان خودش نشان دهنده روحیه رسول الله بود. اون روز دفاع از مظلوم اصل نبود، مظلوم کشی و لگد مال کردن افراد ناتوان و ضعیف کشی و غریب کشی هنر بود و این روحیه رسول الله رو در سنین جوانی نشون میده. به هر حال پیغمبر اکرم به پیشنهاد ابو طالب، عموی بزرگوارشون، قرار شد که کارگزاری یک کاروان تجاری رو که متعلق به خدیجه سلام الله علیها بود، که بانوی متمولی بود و ثروت فراوانی داشت و بسیار متشخص و بالا مقام بود در جامعه اون روز مکه، مسئولیت کارگزاری این کاروان رو به عهده بگیره. و خب این سفر تجاری به گونه ای طی شد که به شدت پیامبر مورد توجه خدیجه قرار گرفت. صداقتش، امانتش، پاکدامنیش و سجایای بلند روحی پیامبر اکرم، لذا بعدها بر اثر همین تصویری که از شخصیت پیامبر در ذهن و دل خدیجه سلام الله علیها جا گرفت، خدیجه که خب از نظر سن 15 سال مسنتر از پیامبر بود، پیشنهاد کرد که به ازدواج پیامبر اکرم در بیاد. خب این خودش یکی از نقطه های قابل تأمل، گرچه عرض کردم نمیخوام وارد تحلیل رخدادها بشم، ولی اینجا اشاره بکنم که پیامبر در اوج جوانی، پیامبری که هم زیبایی و جذابیت ظاهری داره، هم تشخص داره، وابسته به خاندان بسیار محترمی است در جامعه مکه، و اگر واقعا میخواست طبق عرف اون روز مثل سایر جوانها لذت جویی ها و کام جویی های غریزی داشته باشه، از هر نظر زمینه براش فراهم بود. میبینید در سن 25 سالگی با یک زن 40 ساله ازدواج میکنه. این خودش نشون دهنده روحیه پیامبره. لذا اگر سالهای بعد پیامبر بعد از رحلت خدیجه ازدواجهای دیگری داره، به خوبی میشه درک کرد که این آدم آدمی نیست که به قصد لذت جویی به سمت ازدواج رفته باشه. اون چیزی که حالا دشمنان اسلام سعی میکنن با وارونه و مسخ شده جلوه دادن یه سری بقایع تاریخی، چهره پیامبر رو از چهره یک انسان اهل معنویت به چهره یک انسان لذت جویی که دنبال لذایز جسمانی و غریزی بوده تغییر بدن حضرت رو، این خوب نشون میده که به راستی اگر پیامبر اهل اینجور لذت جویی ها بود، در اوج جوانی باید دنبال اینها بود، نه بعد از 53 سالگی. این ماجرا همونطور که عرض کردم بعد به ازدواج پیامبر با خدیجه صلوات الله علیه ما منجر میشه. مقارن همین ایامه که اون خوشسالی عجیب مکه رو در بر میگیره و در شرایطی که ابو طالب بزرگ قریش هست اما بسیار عائله‌منده و اون شرایط سخت اقتصادی بار سنگین اداره خانواده رو برای ابو طالب بسیار دشوار میکنه. این بود که برادر ابو طالب عباس، عموی دیگر پیامبر، و پیغمبر اکرم، این دو تصمیم میگیرن برای اینکه به نحو محترمانه ای به ابو طالب کمک کنن، چون او قطعا نمیپذیرفت کسی که بزرگ قریشه برن مثلا بهش کمک مالی بدن. آمدن پیشنهاد کردن که دوتا از فرزندانت رو به ما دو نفر بده که کنار ما زندگی کنند و بزرگ بشن. و تو همین ماجراست که امیرالمومنین علیه السلام که حدود شاید مثلا 8 تا 10 سال بیشتر سن ندارند، از این زمان به بعد میان نزد پیامبر مثل پسری برای پیامبر و خدیجه صلوات الله علیهم در واقع زندگی میکنند و در دامان پیامبر امیرالمومنین بزرگ میشه و رشد میکنه. حدوداً پیغمبر اکرم تو این زمان شاید نزدیک مثلا 37-8 سالشون بود که امیرالمومنین در واقع کنار پیغمبر داشت رشد میکرد. خب پیامبر به سن 40 سالگی میرسن و اون حادثه عظیم رخ میده، بعثت پیامبر و نزول نخستین آیات وحی در غار حرا بر پیغمبر اکرم در 27 ماه رجب. بعد از مبعوث شدن به رسالت، این رو هم جلسه قبل باز اشاره کردیم که نبوت انبیا مال عوالم قبل، اونچه که در این عالم رخ میده بعثت اونهاست که آغاز شروع فعالیت های پیامبرانه اونهاست، و الا نبوت اونها مال عوالم قبله. خب بعد از بعثت در شهر مکه پیامبر به صورت مخفیانه دعوت خودشون را آغاز کردند. طی 3 سال پیامبر تک تک چهره های مستعد رو شناسایی میکردند و به اسلام تبلیغ میکردند. طبیعتا نخستین مرد از مردان که ایمان آورد به رسول الله امیر المؤمنین علیه السلام و نخستین زن خدیجه سلام الله علیها بود و این دو همه هستیشون رو گذاشتن پای دفاع از مکتب رسول الله و رسالت اون بزرگوار. در 43 سالگی بودن پیغمبر اکرم که دعوت خودشون رو علنی کردن و با علنی شدن دعوت حضرت موج مخالفت و دشمنی علیه اون بزرگوار از سوی مشرکین و اهل کتاب برخاست، یهودیان، مسیحیان و بت‌پرستان علیه پیامبر دست به دست هم دادند و شرایط بسیار سختی رو ایجاد کردند. یاران پیامبر رو که شناسایی می‌کردند زیر شکنجه ها از پادر می آوردن. داستان سمیه و یاسر و عمار رو به خاطر دارید که نخستین شهدای راه اسلام یاسر و همسر او سمیه بودن و عمار فرزند اون دو تا یک قدمی شهادت رفت و بعد با تقیه‌ای که کرد از شهادت نجات پیدا کرد. به هر تقدیر این فشار شدید مشرکین سبب شد که پیغمبر اکرم به مؤمنان خودش پیشنهاد کنه که از سرزمین مکه هجرت کنند و حدود شاید 80 و چند نفری بودند که به امر پیامبر از مکه به حبشه رفتند. این نخستین هجرت در تاریخ اسلامه. حدوداً پیغمبر اکرم شاید مثلا حدوداً 50 ساله بودند که داستان محاصره مسلمان‌ها و تحریم بسیار شدیدی که مکیان علیه پیامبر و یاران پیامبر اعمال کردند و اونها رو در شعب ابی طالب به یه تعبیری زندانی کردند و از همه امکانات زندگی محروم و یه بایکوت شدیدی کردند اونها رو، بلکه اینها رو بتونن تسلیم خودشون بکنن، آغاز شد. 3 سال پیامبر و یارانش در سخت‌ترین شرایط در شعب ابی طالب به سر بردند. حدوداً شاید مثلا 52 ساله بودن پیغمبر اکرم که این تحریم شعب شکست و پیامبر و مسلمان‌ها این امکان رو پیدا کردن که برگردن به داخل شهر و داخل منزل‌های خودشون در مکه. اما این رهایی از این تنگنا در پی خودش دو تا حادثه بسیار سنگین و غمبار رو داشت. سال دهم هجرت دیگه، ابتدا ابو طالب عموی پیامبر و مؤمن به پیامبر، حامی و مدافع پیامبر در شهر مکه، و پس از چند روزی خدیجه همسر با وفای پیامبر که همه دارایی و هستی خودش رو ایثارگرانه به پای اسلام و پیامبر ریخت و در شرایطی که به شدت تنگ دست زندگی میکرد از این عالم کوچ کرد به عالم دیگه، این دو هر دو رفتند. پیامبر هم حامی خودش ابو طالب رو از دست داد، هم همسر خودش خدیجه رو، و داغ سنگین درگذشت این دو بزرگوار قلب پیامبر رو به شدت می فشرد. پیامبر غمگین و محزون بود. سال دهم در واقع بعثت پیامبر به عام الحزن در واقع مسمى شد و نام گرفت. خب در همین سالی که ماجرای معراج رسول الله پیش میاد، در حالی که پیامبر دم در منزل امهانی بودند، امهانی خواهر امیرالمؤمنین علیه السلام، دم در منزل امهانی بودند، در واقع ماجرای معراج پیش آمد که قرآن کریم معراج رو در دو مرحله سفرش رو بیان کرده. یکی در آیات نخستین سوره اسراء، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که سیر زمینی و افقی معراج، و بعد در سوره نجم سیر عمودی معراج، رفتن به عوالم بالا، که ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا، رفتن به اون مراتب بلند عوالم بالا در این سفر معراج. این ماجرای عظیم پیش آمد و اون میهمانی و ضیافتی که خدای متعال برای پیامبر در جبار قرب خودش، جایی که هیچ ملک مقربی به او راه نداشت، برپا کرده بود، و تحفه عظیمی که پیامبر از سفر معراج همراه خودش آورد برای مؤمنین و مسلمان ها. علی ای حال ماجرای معراج هم خودش از اون ماجراهای رمزآلود و بسیار عمیق و عظیمه که جای بسیار تأمل داره. خیلی حقایق بلندی تو این ماجرای معراج قابل دستیابی است از حقایق بلند عرفانی. و خود این احادیث معراجی مطالعهش خیلی درس آموزه، خیلی ارزشمند. خب بگذاریم تا اینکه پیامبر اکرم در 53 سالگی، یعنی حدوداً 13 سال گذشته بود از بعثت اون بزرگوار، سفری رو به طائف رفتند برای تبلیغ اسلام. و بعد از بازگشت از طائف، گروهی از مردم یثرب در بیرون شهر مکه با پیامبر ملاقات کردند و از پیامبر دعوت کردند که حضرت به یثرب برند. چند ماهی بعد توی همون محل گروه بیشتری از مردم مدینه آمدند و دعوت کردند پیامبر رو برای اینکه به مدینه هجرت کنند، و قول دادن که همونطور که از خانواده خودمون دفاع میکنیم، از شما دفاع بکنیم، و استدعا کردن که پیامبر هجرت کنند. و در پی این دوتا پیمانی که پیامبر گرفتن، پیمان عقبه اولا و پیمان عقبه ثانیه، بالاخره امر هجرت از جانب خدای متعال صادر شد و پیغمبر اکرم حدوداً 53-54 ساله بودن که سفر در واقع خودشون رو از مکه با اون ماجرای عجیب شب در واقع هجرت که امیرالمؤمنین در بستر اون حضرت خوابیدن تا اون توطئه ترور حضرت در واقع ناکام بمانه و پیغمبر اکرم از شهر مکه بیرون رفتند و در غاری بین راه در واقع توقف کردند. حالا اون ماجراها خیلی ماجراهای شنیدنی و زیبایی است که حالا خودتون تو مراجعه به کتاب‌های سیره مطالعه کردید و شاید در آینده هم بیشتر مطالعه کنید. خب پیغمبر اکرم به حومه یثرب که رسیدن توقف کردند، وارد شهر نشدند، به انتظار امیرالمؤمنین که فواطم رو هم با خودشون همراه می آوردند. و بعد که امیرالمؤمنین پیوستند، به اتفاق امیرالمؤمنین وارد مدینه شدند پیغمبر اکرم. خب در همون مدت اقامت مسجدی بنا شد که مسجد قبای امروزی در واقع یادآور همون نخستین مسجد اسلامه که قبل از ورود رسول الله به مدینه در حومه مدینه ساخته شد. و بعد هم که پیغمبر اکرم وارد مدینه شدند، مسجد النبی رو به عنوان کانون عبادت و بندگی حضرت حق و کانون نشر معارف وحیانی بنا کردند. و در همون سال پیغمبر اکرم به امر خدای متعال بین مهاجر و انصار عقد اخوت برقرار کردند. هر یک نفر از مهاجرین با یک نفر از انصار در واقع برادر شدند طبق این عقد اخوت که ابوبکر و عمر هم عقد اخوت با هم بستند در همین ماجرا. و پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو به عنوان برادر خیش برگزیدند و پیمان برادری بین رسول الله و امیرالمؤمنین منعقد شد. خب تو همین سال نخست ورود پیغمبر اکرم به مدینه که دیگه حالا جامعه اسلامی شکل گرفته و تقریبا میشه گفت حکومت اسلامی به وجود آمده، پیامبر اکرم یه قدرت نمایی های نظامی در برابر مشرکین رو آغاز کردن. یه مانورهایی در واقع کاروانهایی رو که کمک برای مشرکین می برد یا کاروانهای تجاری اونها بود سر راه اونها رو می گرفتن و اموال مشرکین رو مصادره می کردن، چرا که تمام خانه و زندگی مردم مهاجر در مکه مصادره شده بود توسط مشرکین. تمام دارایی ها و اموال این مردم، همه زندگیشون از دستشون رفته بود. و شاید به عنوان تقاص او یا همان به خاطر اینکه دیگه کم کم قدرت اسلام ابراز بشه در برابر جریان شرک، تو چندین عملیات راه رو بر کاروانهای اونها بستند و به امر رسول الله اموال اون کاروانها مصادره شد و در اختیار مسلمانها قرار گرفت، تا اینکه وارد سال دوم هجرت شد پیامبر اکرم. خب در سال دوم هجرت یه حادثه بسیار شیرین و شادی رخ داد. دختر پیامبر اکرم فاطمه زهرا سلام الله علیها به ازدواج امیرالمؤمنین علیه السلام درآمد. بنابراین امیرالمؤمنین که تا امروز پسر عموی پیامبر بود، از امروز به بعد داماد رسول الله هم شد. این یار صدیق، این نخستین مرد از مردان که به اسلام گروید و مدافع و یار پیامبر بود. تو همین ایام دیگه، تو همین سال هاست که در واقع ماجرای تبدیل قبله رخ میده. حدوداً شاید مثلا 17 ماه از هجرت رسول الله گذشته بود که خب میدونید تا قبل از او مسلمان ها رو به مسجد الاقصا نماز میخوندن، اما به امر الهی پیامبر مأمور شد که روش رو برگردانه به سمت مسجد الحرام و به سمت کعبه. این تبدیل قبله خودش یه حادثه بسیار بزرگیه که اون هویت مستقل جامعه اسلامی رو نشون داد، خصوصا این که حالا اهل کتاب و یهودی‌ها و مسیحیان زخم زبون می‌زدن که شما قبله مستقلی ندارید، هویت مستقلی ندارید. علی ای حال این هویت مستقل با قبله مستقل کاملا ابراز شد. خب تو همین سال دوم هجرت ماجرای جنگ بدر پیش آمد جنگ بدری که سپاه عظیم مشرکین حمله بر شدند و سپاه اندک مسلمان ها با امدادهای غیبی و الهی بر اونها پیروز شدند. ملائکه الهی به یاری رزمندگان اسلام آمدند و اون نبرد با پیروزی کامل مسلمان ها و از پا در آمدن جمع عظیمی از سران شرک در واقع پایان یافت. توی همین سال دوم هجرت چند تا درگیری نظامی دیگه هم غزوه دیگه هم پیش اومد، مثل غزوه که درگیری که با یهودیان بنی قینقاع رخ داد و یا با مشرکانی که در واقع توطئه می کردن، غزوه های متعدد کوچکی در واقع اتفاق افتاد و با پیروزی مسلمان ها ختم می شد. سال سوم هجرت پیغمبر اکرم با جنگ بسیار حساسی مقابل شد، یعنی حرکت سپاه کفر به سمت مدینه به قصد حمله به مدینه که پیامبر اکرم از طریق وحی مطلع شد این ماجرا رو، با مردم در میان گذاشت، نظر خودش رو هم بیان کرد که بمانیم در شهر، دشمن که وارد شهر شد و در کوچه پس کوچه ها در واقع تجزیه شد، از اون سازمان نظامی خودش بیرون آمد، ضمن اینکه شهر رو نمیشناسن، گم و گور میکنن هم دیگر رو، و ما میتوانیم وقتی که به شهر مسلطیم و میشناسیم به هر حال با اونها به راحتی بجنگیم، اونها رو از پا در بیاریم، حتی زنها و بچه های ما میتونن از پشتبانها در واقع به سر دشمن سنگی یا سلاحی پرتاب کنن و شانس موفقیت بیشتره. ولی خب حالا به هر حال واقعیت های دردناکی که در عدم فهم درست و عدم ایمان راسخ خودش رو نشون داد، دیدی دیگه ماجرای جنگ احد به کجا کشید. بالاخره پیغمبر وادار شد برای اینکه تجزیه نشه سپاه اسلام، چون یه عده زیادی گفتن اگر اینجوریه ما نمیاییم اصلا، برای اینکه لااقل همه مسلمان ها تو این نبرد حاضر بشن، خصوصا اینکه منافقین اینجا خیلی بازیگری کردن، بپذیره و به منطقه احد بیرون مدینه برن در چند فرسخی مدینه و بعد هم اون ماجرای تلخ در واقع تمرد از دستور اکید پیغمبر که اون شکاف کوه تخلیه نشه توسط رزمندگان اسلام رخ داد و اون شکست بسیار تلخ و شهدای بسیار گرانقدری که در صدر اونها حمزه عموی بزرگوار رسول الله بود. به هر حال ماجرای جنگ احد ماجرای بسیار تلخ و دردناکی بود، دردناکترین شکست در تاریخ نبردهای رسول الله. خود پیامبر هم تا یک قدمی شهادت پیش رفت و با ایثار امیرالمؤمنین بود که پیامبر اکرم از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. خب سال چهارم هجرت رسول الله به مدینه بود که حوادث متعددی درش رخ داد. یه گروه در واقع فرهنگی، گروه تبلیغی اصلا ماهیت نظامی نداشت، حدود 40 نفر برای تبلیغ دین اسلام از چهره های ارزشمند مسلمان ها اعزام شدند و متاسفانه با خیانت و با دشمنی و جنایت پیشگی مشرکان در محلی به نام بئر معونه همه این 40 نفر قتل عام شدند و حادثه بسیار تلخی بود تو سال چهارم هجرت. باز تو همین سال یهود بنی نذیر توطئه قتل پیامبر رو تدارک دیدن و بعد از اینکه حالا پیغمبر اکرم مطلع شدن از این توطئه و ناکام موند، حالا ماجراش خیلی مفصله، حالا دیگه خودتون مراجعه کنید به کتاب‌های سیره، ناکام موندند به دلیل اینکه یهودیان پیمانی رو که در سال نخست هجرت رسول الله بعد از ورود پیغمبر به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی پیامبر با یهود مدینه امضا کرد و اونها تعهد دادند که خیانت نکنند به مسلمانها، با دشمنهای مسلمانها همدست نشن و علیه اسلام اقدامی نکنند، به دلیل این پیمان شکنی ها در واقع پیغمبر اکرم دستور اخراج یهود رو از مدینه صادر کردن و در واقع به دلیل عدم پایبندی به تعهداتشون یهود مجبور شدن که مدینه رو ترک کنن. تو همین سال غزوه ذات الرقا رخ داد که اینم خودش بازی ماجرایی داره، بگذاریم چون هنوز سالهای زیادیست و من میخوام این ماجرا رو مختصر کنم، این مرور بر زندگی رسول الله. سال پنجم هجرت پیش آمد. خب سال پنجم هجرت یک نبرد بسیار مهم درش واقع شده، غزوه احزاب یا خندق. همه جریانهای کفر و شرک و در واقع از یهود و از نصارا و از بت‌پرست‌ها، از قبائل و طوائف مختلف بالاخره با هم هم عهد شدن که بیان حمله بر بشن به مدینه و ریشه اسلام رو بکنند و پیامبر اکرم رو هم از بین ببرند. خب یهود بنی قریظه هم در واقع خیانت کرد، علی رغم باز پیمانی که داشت خیانت کردن به پیامبر و همراهی کردن با این جریان احزاب شرک و کفر. این جنگ احزاب ماجراش رو یادتونه دیگه، با مشورتی که پیغمبر اکرم با اصحاب کردن پیشنهاد سلمان فارسی رو پذیرفتن، دور شهر مدینه خندقی کنده شد و بالاخره دفاع موفقی از شهر مدینه به عمل آمد که ناچار حمله بران به مدینه ناکام مجبور به برگشت شدن در این نبرد. ماجراهای بسیار بزرگی تو این درگیری های جنگ خندق رخ داد دیگه، مثل ماجرای رویارویی امیرالمومنین علیه السلام با عمرو بن عبده بود و حادثه های دیگری که حالا خودش مفصله. خب بعد از این جنگ احزاب به دلیل خیانت یهود بنی قریظه تو جریان جنگ احزاب در واقع جنگی با این یهود بین سپاه اسلام و اونها پیش آمد و از این طریق دیگه مدینه کاملا در اختیار اسلام قرار گرفت و از وجود یهود تخلیه شد و صرفا مسلمان ها دیگه مقیم مدینه بودند. تو همین شرایطی که دیگه مشرکان قریش به صورت جدی باورشون میشه که قدرت اسلام تثبیت شده و به زودی جا رو بر ما هم تنگ خواهد کرد، نه تنها ما نمیتونیم اونها رو از بین ببریم، خودشون رو در خطر دیدن، لذا بعد از مشورت‌های تصمیم گرفتن که زمینه مهاجرت به حبشه رو فراهم کنن. خب تو این مهاجرت به حبشه اینا یه قصد دیگه هم داشتن و اون اینه که اون مسلمان‌هایی که به حبشه مهاجرت کردن رو برن برای بالاخره امپراتور حبشه نجاشی هدایایی ببرن، خصوصا با توجه به سوابق ارتباطاتی که با اونها دارن، در واقع از او بخوان که مسلمان‌ها رو تحویل اونها بدن و گردن بزنن، که یادتون هست دیگه اینا رفتن اونجا و چقدر ناکام شدن. در واقع امپراتور ایمان آورد و اسلام رو پذیرفت با اون تبلیغ بسیار زیبا و رسای جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین علیه السلام و ماجرا کاملا 180 درجه عکس اون چیزی که مشرکین تصور میکردن نتیجه داد. سال ششم هجرت بود که تو سال ششم هجرت هم غزوه بن المصطلق در واقع رخ داد و تو همین ساله که پیغمبر اکرم قصد زیارت خانه خدا میکنند. خب تدارک یک سفری رو میبینن با همراه مسلمان ها که برن زیارت خانه خدا، شترهایی رو هم با خودشون میارن به عنوان قربانی که قربانی کنند در مراسم حج. وقتی که این گروه عظیم مسلمان ها همراه پیامبر راهی این سفر میشه، خبر به مشرکین مکه میرسه و اونها هم پیمان میشن که به هیچ قیمتی اجازه ورود ندند. مذاکرات زیادی اینجا رد و بدل میشه که حالا مفصل ماجراش تو کتاب های سیره نقل شده. من نهایتاً آخرین پیکی که از طرف پیامبر اسلام میره برای مذاکره، خب یه مقدار طول میکشه برگشتن او و به همین دلیل خب تردید میشه که چه اتفاقی افتاده، خبر کشته شدن او میرسه به مسلمان ها و گروهی از مسلمان ها به شدت برافروخته میشند و تصمیم میگیرن که برن درگیر بشن با مشرکین، با مشرکین مکه. خب خودسری این گروه، این که بدون اینکه کس به تکلیف کنن از پیغمبر تصمیمی همچین کاری گرفتن، بسیار خطرناک بود. اینه که پیغمبر اکرم همونجا از همه مسلمان ها پیمان گرفتن که تحت امر رسول الله عمل کنن، کسی خودسرانه دست به کاری نزنه، که ماجرای این بیعت رو قرآن هم بهش اشاره کرده، همون بیعت رضوانه. خب بعد از ماجرای بیعت رضوان، بالاخره این جریان مذاکرات و آمد و شدها منجر شد به منعقد شدن پیمان صلح حدیبیه. حالا تو همین داستانه که عرض کردم، همین خلیفه دوم با همپالکیاش چجوری اینا در واقع علیه پیغمبر سعی کردن جب فشار درست کنند و اینا بمانه. حالا اونا گفتم هر کدوم از اینا باز کردنش یه زمان طولانی میخواد. به هر تقدیر این پیمان صلح منعقد شد، قرار شد تا 10 سال هیچ جنگی بین مسلمان ها و مردم مکه رخ ندهد و طبق اون قرارداد قرار شد امسال مسلمان ها از حج خانه خدا صرف نظر بکنن، ولی سال آینده اجازه بدن مردم مکه که مسلمان ها بیان خانه خدا رو زیارت کنن، 3 روز در مکه اقامت داشته باشن، بعد از 3 روز برگردن. پس صلح حدیبیه هم از حوادث سال 6 هجرت. سال 7 هجرت فرا میرسه. خب در این سال که دیگه حکومت رسول الله کاملا تثبیت شده در مدینه و یهود بیرون رانده شده و یه جریان‌های مخالف کافری حضور نداره، گرچه که حالا جریان منافقین کم کم داره قوت میگیره تو جامعه اسلامی به عنوان یه مشکل بزرگ، پیامبر اکرم به فرمان روایان کشورهای مختلف نامه می نویسن و اونها رو دعوت به اسلام می کنن، به روم، به ایران، به مصر، به حبشه، به شام و یمامه، به مناطق مختلف به فرمان روایانشون نامه می نویسن و این خودش یک در واقع گام بلند به پیش بود که پیغمبر اکرم فقط دیدگاهش این نبود که یه حکومت کوچکی گوشه سرزمین حجاز تشکیل بده، او رسالتش رسالت جهانی است. انی رسول الله الیکم جمیعا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. پیغمبر اکرم همه بشریت مخاطب دعوتشه. خب این خودش یه اتفاق بزرگ بود. حالا نوع عکس العمل هر کدوم از اینا که پادشاه ایران کسرا چه جوری عکس العمل نشون داد، قیصر روم چه جوری عکس العمل نشون داد، در مصر چه اتفاقی افتاد، حالا اینا خودش گفتم هر کدوم یه ماجرای شنیدنی و عبرت آموزی داره. تو همین سال 7 هجرت یهود خیبر به دلیل توطئه هایی که میکردن علیه پیامبر و اسلام، پیغمبر اکرم سپاهی حرکت دادن به سمت خیبر که یه منطقه یهود نشینه بسیار مرفهی بود، منطقه بزرگی بود، پر جمعیت و دژ و باروی بسیار مستحکمی هم داشت که ماجرای جنگ خیبر و بعد اون قدرتنمایی امیرالمؤمنین علیه السلام در اون جنگ که در اون قلعه رو کند و پلی ساخت با اون در قلعه که سپاه اسلام از او آمدن رد شدن و وارد قلعه شدن، و ماجراهای اون جنگ خیبر بسیار ماجراهای مهمی، شکست عظیمی که یهود خیبر با همه اون برج و بارو و قدرت نظامی خوردن، سبب شد که یهودیان منطقه فدک که اونها نه جمعیتشون به این میزان بود، نه چنین برج و بارویی داشتن، نه چنین امکانات نظامی، خب به این نتیجه برسن که بی خودی ما خودمون رو به کشتن ندیم، آمدن خودشون رو تسلیم پیامبر کردند و طبق قانون قرآن در واقع منطقه فدک که یک منطقه کشاورزی و باغستان‌های بسیار سرسبزی بود، به عنوان فیع در اختیار شخص پیغمبر اکرم قرار گرفت که همین منطقه است که بعداً به امر خدا آیات قرآن نازل شد که وآت ذی‌القربی حقه، خدای متعال دستور داد به پیغمبر که به فاطمه زهرا این فدک رو منتقل بکنه که همین کار رو هم کرد. حالا خود ماجرای فدک هم قبلا اشاره کردم که خود یهود در واقع مقیم فدک آمدن با پیغمبر قراردادی بستن که به عنوان کارگر در این زمین ها کار کنن، نیمی از محصولات متعلق به این یهودی ها باشه که کارگرن و نیم دیگه بابت در واقع مالکیت فدک در اختیار رسول الله قرار بگیره. در سال هفتم که حالا یک سال گذشته از ماجرای صلح حدیبیه که طبق اون قرارداد قرار شد سال بعد مسلمان‌ها اجازه داشته باشن که برن، پیغمبر اکرم سفر عمره ای رو به مکه در واقع برگزار کردن که معروف به عمره قضا. سال هشتم هجرت پیش آمد. تو سال هشتم هجرت رخدادهای بسیار متراکمی داریم ما. جنگ موته یکی از این حوادثه. خب پیغمبر اکرم سپاهی رو آراستند، فرماندهانی رو تا سه فرمانده برای اون سپاه در واقع تعیین کردند. فرمانده اول جعفر ابن ابی طالب بود، فرمانده دوم در واقع پسرخوانده پیامبر زید بود. حالا عیال معین کردن که هر کدوم از اینا کشته شدن، نفر بعدی فرماندهی سپاه رو به عهده بگیره. و به هر حال اینها رفتند و به مرز روم و خب با مقاومت سنگین دشمن مواجه شدند. در این درگیری ها یک به یک فرمانده ها کشته شدند و بالاخره سپاه در اینه که شکست رسمی نخورده بود اما بدون موفقیت چشمگیری بازگشت به مدینه. بعد از مدتی تو همین سال هشتم غزوه ذات السلاسل پیش آمد که تو همین غزوه است که پیغمبر اکرم یه بار ابوبکر رو فرماندهی میدن میره و ناکام برمیگرده، یه بار عمر رو فرماندهی میدن میره و ناکام برمیگرده و نهایتاً به امیرالمؤمنین علیه السلام فرماندهی رو میسپارند و اون میره و به جنگ اینها. چون میدونید این قضیه ذات السلاسل به خاطر یک توطئه‌ای بود که تدارک دیده شده بود برای اینکه بیان کلن مدینه رو بهش حمله بر بشند و ریشه اسلام رو بکنند. به هر حال امیرالمومنین در این نبرد پیروزمندانه از صحنه بیرون میاد و این توطئه‌ای که علیه اسلام شده بود رو سرکوب میکنه حضرت. تو همین سال هشتم ماجرای فتح مکه پیش میاد. پیغمبر اکرم همراه با سپاهی حرکت میکنن به سمت مکه. علتشم این بود که مشتکان مکه پیمان صلح حدیبیه رو زیر پا گذاشته بودن، پیمان شکنی کرده بودن. اون پیمان همه موادش باید اجرا میشد و چون مشتکان خود در واقع خودشون پیش قدم شدن در شکستن این پیمان، طبیعتاً اون صلح ده ساله هم منتفی شد. پیغمبر اکرم سپاهی رو حرکت دادن به سمت مکه، منتها عملاً به درگیری نظامی نینجامید و مکیان عملاً دیدن که توانایی مقاومت در برابر این سپاه رو ندارن، تسلیم شدن. ابو سفیان آمد که بزرگ مکیان بود به ملاقات پیغمبر و بسیار تأمل انگیزه ها. ابو سفیان پدر معاویه و معاویه پسر ابو سفیان تا ماجرای فتح مکه مشرکند، یعنی تا دو سال قبل از رحلت رسول الله با پیغمبر جنگیدند. اون وقت این معاویه بعدها شد خال المؤمنین و خلیفه مسلمین و امثال هر و این همه اهل سنت بهش احترام میذارن، کسی که تا دو سال قبل از مرگش جنگید و آخرم تو شرایط طبیعی خودش نیامد مسلمان بشه، وقتی که دید سپاه اسلام داره میاد و دمار از روزگار اینها در خواهد آمد، از سر ترس و از سر نفاق آمد ابو سفیان و معاویه اظهار اسلام کردن اینها، و الا اسلام به عمق جانشون که راه پیدا نکرده بود، ایمان نیاوردن، تسلیم قدرت اسلام شدن در ظاهر. خب با فتح مکه، ورود پیروزمندانه رسول الله به شهر مکه، دیگه قدرت اسلام قدرت بیبدیلی شد. خب بعد از استقرار قدرت در مکه، پیغمبر اکرم خیلی تو مکه باقی نموندن دیگه، به سمت در واقع حوازن رفتن، قبیله حوازن، که اینها هم علیه اسلام توطئه میکردن و ماجرای جنگ حنین پیش آمد. جنگ حنین که خب تو ماجرای جنگ حنین هم یه عبرت بزرگ، قرآن هم اشاره میکنه، متاسفانه مسلمان ها از این پیروزی های پی در پی از یک طرف و کثرت تعداد سربازان سپاه اسلام از طرف دیگه دچار غرور شدند. از اعجبت کم کثرت کم، قرآن میگه زیادیت، و یوم حنین از اعجبت کم کثرت کم فلم تغن انکم شیئا، متاسفانه دچار غرور شدند. و همین غرور با اینکه کاملا قدرتمند بود سپاه اسلام، همین سبب شد که به شدت دچار مشکل بشن تو این نبرد. گرچه حالا با شکست این جنگ تمام نشد، اما کشته های بسیار زیادی دادن تو این جنگ مسلمون ها، فقط مال همون که خدا رو فراموش کردن، همین قدرت ظاهری خودشون رو دیدن، با کشته های بسیار زیادی بالاخره این جنگ به نفع اسلام تمام شد، ولی جا نداشت این همه هزینه کنه سپاه اسلام، فقط همین غرور و عجب اونها رو در واقع محکوم به تحمل این همه خسارت کرد. البته جنگ حنین جنگیه که غنایم زیادی هم توش به دست آمد. حادثه دیگری که تو سال 8 هجرت اتفاق افتاد، ماجرای غزوه طائف بود. این ماجرا هم حالا خودش چیه بمانه، ولی اینا نشون میده که مسلمون ها از اون اخلاص روزهای اول متاسفانه فاصله گرفتند، با رسیدن به پیروزی و به قدرت و اون روح اخلاص از بین رفت، روح اخلاصی که تو جنگ بدر سبب شد 300 نفر بر اون سپاه عظیم مشرکین فائق بیاد، اما اینجا در حالی که تعداد مسلمان ها زیاده و سلاح و در واقع ساز و برگ جنگی هم دارن، اما متاسفانه میبینیم که تو جنگ ها موفقیت به دست نمیاد. تو غزوه طائف هم متاسفانه موفقیتی نصیب سپاه اسلام نشد و سپاه بدون دستیابی به اهداف خودش ناگزیر شد که برگرده به شهر مدینه. سال نهم هجرت شد. سال نهم هجرت، حادثه شاخصی که تو این سال هست داستان غزوه تبوکه. سپاه روم تعرضاتی رو در مرز سرزمین اسلامی شروع کرده بود به داخل سرزمین اسلامی و تحرکات و در واقع تحریکاتی اونجا انجام میداد. پیغمبر اکرم سپاهی رو آراستن که سوره توبه یادتونه آیاتی رو راجع به گروهی که تخلف کردن از امر پیامبر، که وقتی پیغمبر اکرم امر بسیج دادن اینها تخلف کردن، آدمای متمول مرفهی که آمدن عذر و بهانه تراشیدن که خونه های ما در پیکر حسابی نداره، اموال ما گرون قیمته، نمیدونم گله و مزارع ما کسی نیست سرپرستیش کنه که ما بیایم جنگو، به هر حال آمدن تخلف کردن، که خب بعد به امر خدای متعال اون داستان بایکوت پیش آمد که پیغمبر اکرم دستور داد که احدی با اینها سلام و کلام نکنه، معامله نکنه، نمیدونم تزویج نکنه، و اینا توی تنگنای عجیب قرار گرفت که ناچار شدن اومدن بعد توبه کردن. ولی به هر حال ماجرای جنگ تبوک اتفاق افتاد، یعنی این سپاه حرکت کرد رفت تا مرز روم، منتها حالا در بین راه هم درگیری های اتفاق افتاد و جنگ هایی بمانه. وقتی که رسیدن اینا به اون منطقه، سپاه روم وقتی که این قدرت رو دیده بود از سپاه اسلام، منطقه رو خالی کرده بود و فرار کرده بود. در چه جنگ و درگیری تو ماجرای غزوه تبوک بین سپاه اسلام و سپاه رومیان پیش نیامد و خب بعد از اینکه دیدن دشمن خالی کرده منطقه رو، سپاه اسلام هم برگشت به مدینه. حالا باز تو این سال نهم در واقع قبیله ثقیف اینها اومدن مسلمان شدن، ماجرای خاصی داره این داستانش هم. پسر پیامبر ابراهیم از دنیا رفت و ماجرای از دنیا رفتن ابراهیم رو هم نقل کردم تو جلسات، تو مناسبت‌های خاصی که بوده توضیح دادم. و بالاخره در این سال پیغمبر اکرم مشرکان رو از مکه اخراج کرد و دیگه شهر مکه شد شهر ایمان و اسلام. در همین سال نهمه که نماینده های مسیحیان نجران آمدن به مدینه و بعد از اینکه یادتونه دیگه نامه‌ای نوشتن پیغمبر اکرم اونها رو دعوت کردن، یه گروهی اعزام شد از مسیحیان نجران به مدینه برای مذاکره با پیامبر و تحقیق که این چیه داستان این کسی که میگه من پیغمبرم. آمدند و مذاکرات متاسفانه علی رغم اینکه مسلم شد حقانیت پیغمبر اکرم، منجر نشد به پذیرش اسلام از طرف اون هیئت و ناجار ماجرا به مباهله کشید و داستان مباهله رو هم مفصل قبلا عرض کردیم. و بالاخره به سال دهم هجرت، آخرین سال حیات ظاهری رسول الله وارد شدیم. اون دیگه شرایط شرایطی است که دیگه در سال دهم تمام سرزمین حجاز زیر بیرق اسلام و تحت حکومت اسلامی در آمده. تو همین ساله که طرح ترور پیغمبر تدارک دیده میشه، سه نفر میان با مأموریتی تحت عنوانی که میخوایم مذاکره کنیم و ملاقات کنیم با پیامبر، برنامه‌ای داشتن برای ترور پیغمبر. پیغمبر اکرم هم از راه وحی مطلع میشن و هم با در واقع حالت معجزاسایی اون طرح ترور بالاخره به ناکامی میانجامه و خود اون کسانی که برای ترور آمده بودن اعتراف میکنن و بعد هم با نفرین پیامبر هر کدومشون به گونه ای از بین میرن. تو همین سال دهمه که امیرالمومنین علیه السلام رو پیغمبر اکرم برای مدتی اعزام میکنن به مدینه، به یمن اعزام میکنن به عنوان در واقع نماینده حاکم اسلامی در یمن. حضرت اونجا اقامت میکنن و امور مردم یمن رو رتق و فتق میکنن. از حادثه های مهم سال دهم هجرت ماجرای حجۃ الوداع که خب پیغمبر اکرم اعلام میکنن، هم خبر میدن از نزدیک بودن رحلتشون و هم برای اینکه تمام احکام حج رو به طور کامل بیاموزنن به مسلمان ها، در واقع این سفر رو تدارک میبینن و میفرماین هم این وداع من با حج و هم هر کسی میخواد برای آخرین بار من رو ببینه از شهرها و دیارهای دور میتونه در این سفر بیاد و این دیدار ما که وداع ما خواهد بود با یک دیگه اونجا اتفاق بیفته. خب حجۃ الوداع با همه عظمتش برگزار میشه. در خود همین ماجرای حجۃ الوداع امر خدای متعال در شهر مکه صادر میشه به پیغمبر اکرم که دستور بده به مسلمان ها بیان به عنوان امیرالمؤمنین به علی سلام بدن. و خب اون داستی حالا ماجرای این ماجراها رو قبلا مفصل گفتم که اون گروه توطئه‌گر هم عهد میشن، پیمان نامه این مینویسن، در داخل کعبه این رو دفن میکنن که به هیچ قیمتی اجازه ندن که برنامه پیامبر در نسب امیرالمؤمنین به خلافت به نتیجه برسه. بالاخره این حجۃ الوداع تمام میشه، پیغمبر به سمت مدینه حرکت میکنن. بین راه در غدیر خم ماجرای غدیر خم و نسب امیرالمؤمنین و گرفتن بیعت از مسلمان ها برای خلافت اون حضرت اتفاق میفته. و بعد هم در بازگشت به مدینه همین گروه توطئه‌گر یه بار دیگه تو خونه ابوبکر جمع میشن با یه جمعیت بیشتری، پیمان مجددی می نویسن، با خون امضا میکنن و میدن به کسی که ببره کنار اون پیمان قبلی در کعبه دفن بکنه. و به هر حال توطئه ها یکی پس از دیگری چون پیغمبر خبر از رحلت قریب الوقوع خودشون دادن قوی تر میشه برای اینکه نگذارن هدف پیغمبر محقق بشه. خب روزهای آخر عمر رسول الله دیگه، پیغمبر اکرم اسامت ابن زید ابن حارثه رو که نوه خوانده حضرت، چون زید ابن حارثه پسر خوانده حضرت بود و اینم فرزند اوست، پدر او یکی از سه فرمانده شهید جنگ موته بود همونطور که عرض کردم خدمتون، و حالا که یک سال گذشته از ماجرای جنگ موته، برای تعقیب اون اهداف، چون تحرکات جدیدی باز از طرف روم شروع شده بود تو مرز، تعرضاتی شده بود، پیغمبر اکرم با دست خودشون پرچمی رو میبندن و میدن به اسامه، اسامه رو به عنوان فرمانده سپاه تعیین میکنن، نفرین میکنن کسانی رو که تخلف کنن از رفتن همراه لشکر اسامه. و حالا این چه تدبیر عمیقی بود برای اینکه این سران فتنه رو در رکاب اسامه بفرستن به مرز، فرسنگ ها دورتر از پایتخت کشور اسلامی که وقتی پیامبر از دنیا میرن اینها نباشن برای کودتا کردن و توطئه کردن. به لحاظ دیگه هم یه جوانی رو فرمانده اینها میگذارن که فردا کسی نگه علی جوان جا نداره بر پیر مردهایی مثل ابوبکر خلیفه بشه. ولی خب علی رغم همه لعن و نفرینی که پیغمبر میکنن نسبت به کسانی که بخوان تمرد کنن از رفتن همراه لشکر اسامه، دیدیم که سران کودتا اینقدر این دستون دست کردن و نذاشتن این لشکر حرکت کنه از پایگاهی که نزدیک مدینه زده بود به سمت منطقه عملیاتی، که بالاخره پیامبر اکرم از دنیا رفتند و جامعه اسلامی غرق ماتم و سوگ پیغمبر اکرم شدند. همین در واقع روزهای آخر عمر پیامبر بود که پیغمبر اکرم امر کردن قلم و کاغذ بیارید تا وصیتی بنویسم که بعد از من هرگز دچار زلالت و گمراهی نشید، و اون جسارت رو عمر به حضرت کرد و نگذاشت که این سند مکتوب باقی بمانه و نوشته بشه. و پیغمبر بعد از ده ها بار، صدها بار تصریح به جانشینی امیرالمؤمنین، این بار هم باز تأکید جدیدی بکنه این کار رو، در واقع این جسارت حاکی از کفر مطلق خودش رو نسبت به پیغمبر ابراز کرد، و اون ماجرا هم قلب همه دوستداران حقیقی پیغمبر اکرم رو به شدت به درد آورد. به هر حال پیغمبر اکرم در 28 ماه صفر سال 11 پس از هجرت این عالم رو به سوی عالم بالا ترک گفتند. این روزهای آخر چه کرد پیامبر دیگه؟ قبلا چون سالهای قبل صحبت کردیم، انشالله عزیزان مراجعه کنند به صحبتهای اونها که این بسیار درس آموز این وقایع روزهای آخر عمر رسول الله. امیدواریم حالا به هر حال همین مروری که کردیم روی دوران حیات نورانی پیغمبر اکرم، افضل انبیاء و مرسلین و گل سرسبد باغ آفرینش، انشالله همین این تا حدودی ما رو با تاریخ حیات این آخرین سفیر الهی آشنا کرده باشه، و بیشتر از این رو هم انشالله با مطالعه و غور در منابع معتبر در واقع تاریخی و سیره های بسیار معتبر، چون متاسفانه در سیره هایی که اهل سنت نوشتن حرف های یاوهی، خرافه هایی، دروغ ها و اباطیلی وارد شده، و در نتیجه هر چیزی که به عنوان سیره نقل شده رو نمیشه بهش اعتماد کرد، و حتما نیاز هست که با دقت محققانه اون کتاب ها دیده بشه، یا اینکه نه به سیره هایی که حالا چه به زبان عربی چه به زبان فارسی، خوشبختانه بعضی از کتب راجع به تاریخ حیات رسول الله نوشته شده، مراجعه بکنن عزیزان و انشالله بهره کافی ببرن. خب یه صلواتی ختم بفرمین.